سرخطی خبرهو جریمه مردی که نووری لاتوکوبی کودکی نووری غش خشمی کربرون را آورد. هشداری مقامات تاجیکستان از پولسیتونی از نوم وزارت و سفارت. اولین مرافعه زوق بک سید امینی پشت درهای بسته. روز بخیر بینندگان عزیز، امیدوارم خوبید و همین لحظه برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 12 اکتبر است. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان شرح داده است که چرا کشورش از برگزاری تمرین نیروهای سازمان پیمان امنیتی دستجمعی دست کشید. ادیل بایسالوف روز 11 اکتبر با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفته است تصمیم با درگیری آخری مصالحانه در سرحد با تاجیکستان پیوند دارد. در این حادثه از دو جانب ده ها کس کشته شدند. بایسالوف همزمان تاکید کرده است که عضویت قرقیزستان در سپاد کاملا شکست ناپذیر است. قرقیزستان روز 9 اکتبر گفت که برگزاری تمرین نیروهای سپاد را در قلمروش بکار کرد. پس از یک روز آن سازمان پیمان امنیتی دستجمعی خبر داد که تمرین در تاجیکستان میگذرد و از 10 تا 21 اکتبر.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات میلیسه در شهر دوشنبه یک ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گناهی لاتوکوبی فرزندش جریمه کردند. جزای ماموری نسبتی زکریو اودینایف 47 ساله بعد از نشر نووری لاتوکوبی کودک خردسالش در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. کاربران او را برای چنین رفتارش محکوم کرده از مقامات خواستند که با جوابگری کشند. خود این مرد دیرتر با نشر یک نوار گفت برای این کارش از کاربران عذرخواهی میکند و وعده داد که تکرار نمیشود. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 اکتبر خبر داد که این مرد که 4 فرزند داشته است از همسرش جدا شده تربیه دو کودک نابالغش را به دوش دارد. مقامات گفتند محض در تربیه او قرار داشتن دو نابالغ باعث شده است که او را تنها جریمه کنند. حادثه مذکور موضوع شکنجه نورسان را از سوی والدین در تاجیکستان دوباره داغ کرده است. برخی از روانشناسان میگویند نورسان بیشتر زمان به خشونت در آیله دچار میشوند که پدر و مادر میان هم مناقشه دارند یا از هم جدا میشوند. با تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نفهمی در آیله از فرزندان همچون وسیله فشار به یکدیگر استفاده برند. کارشناسان میگن والدین باید در تربیه فرزندان احساس مسئولیت داشته باشند، زیرا خشونت و زورآوری و ستم نسبت به کودکان برایشان گران خواهد شد. سفارت تاجیکستان در روسیه از باز شدن صحیفه قلبکی خبر داده، ساکنان خواست است به آن باور نکرده به دامی خلبان نافتند. این سفارت تاکید کرده است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جانب شخصان نامعلوم صحیفه قلبکی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سفارت و کنسولگری‌های ژنرالی کشور در روسیه با مقصد غرض‌ناک و فریبگری ساخته شده از شهروندان که در خارج از کشور هستند، با راه فریب پول می‌ستاند. سفارت در سامانه رسمی خود نوشته است که در صفحه مذکور آنکتا نشر شده مردم را برای پر کردن آن دعوت نمودند و از هر تاجیکستانی در روسیه بوده طلب شده است که 893 روبل روسی را پرداخت نموده کمک یک دفعینه مالیوی را به مبلغ 12130 روبل روسی به دست بیارند. همزمان سفارت از شهروندان دعوت کرده است که اگر سؤالی داشته باشند ماست به سفارت مراجعه نمایند. اولین مرافعه دادگاهی زوقی بک سید امینی روزنامه‌نگاری بازداشت شده بعد از ظهر 11 اکتبر پشت درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند قرار بود مرافعه در دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد، ولی به آنها اجازه ورود ندادند. به سببی بسته بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست، معلوم نیست که روزنامه‌نگار اتهام را پذیرفته است یا نه. جزئیات بیشتر را همکارمان محمد وفا رضازاده میگوید.
یکی از پیوندان زوقی بک سید امینی گفت نام و نسب زوقی بک در روی خط پرونده هایی که بررسی می شوند در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی نوشته شده بود، اما به ما گفتند که در سیزا می گذارد نه در سود. هیچ نفری از نزدیکان را اجازه درآمدن ندادند. این در حال است که هفته پیش مادری سید امینی حبیسه یتیموه و رادیوی آزادی گفته بود که 3 ماه باز او را ندیدند و نمی دانند در چی شرایط است. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، در مرافعه این نخستین تنها وکیل دفاعی روزنامه‌نگار شرکت کرده، طرف ها با پرونده شناس شدند. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافع را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافع را به هفته دیگر مانده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک به همکاری با سازمان های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است و هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کرده اند. زوقی بیگ سعید امینی روز 8 ایولی امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر و بعدم و بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برده شد.
Овозхон ва блогери тоҷик Абдуроздиқ, ки ӯро инчунин хурҷусатарин овозхон дар ҷаҳон ҳам муаррифӣ мекунанд, баъди як соли танаффус нахустин клипаш бо забони ҳиндиро иҷро кард. Абдуроздиқ вақтҳои охир дар Дубай ва Ҳиндустон кору зиндагӣ мекунад. Тарона, ки аз ҳиндӣ ҳамчун додарҷон ё бародарони хурдӣ тарҷима мешавад, این ترانه را عبدالرزاق در هوای آهنگ های خاصی فیلم های عشقی هندی که یک زمان در تاجیکستان و اتحادی شوروی نیز خیلی شهرت داشتند سرایده است و در جریان کلیپ جامه و لباس قهرمان های مشهوری فیلم های هندی را به بر می کند. این ترانه روز 8 اکتبر سال جاری در کانال عبدالرزاق در یوتیوب نشر شده، در عین زمان بیشتر از 350 هزار بیننده آورده است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 12 اکتبر را فرا می گیرد.
دوازدهم اکتبر سال 1933 در گوشه شمال و غربی شهر دوشنبه نخستین باغ بوتانیکی تأسیس شد که زیر نظر اکادمی علم‌های تاجیکستان عمل می‌کند. این مکان باغ و گلستانی نادر نه تنها به یک نقطه زیبای شهر بلکه مؤسسه تجربوی پرورش رستنی‌های نادر و آزمایش‌های بوتانیکی شد. در سال‌های استقلال آن به باغ ایران تغییر نام کرد و یکی از محبوب‌ترین مکان‌های سیر و گشت ساکنان گشته است. 12 اکتبر سال 2009 با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان و پیشوای اسماعیلی‌های جهان شاهزاده آغاخانی چار در شهر دوشنبه مرکز نخستین اسماعیلیان درهای خود را باز کرد. این ششمین مرکز محتشم پیروان مذهب اسماعیلیه در جهان بوده است. در این مراسم تاکید شد که این یک مؤسسه فرهنگی برای استقبال همه گروه‌های جامعه تاجیکستان و بیرون از آن خواهد بود. در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیرو مذهب شیعه اسماعیلی و قسمت اصلی آنها در ولایت بدخشان به سر می‌برند. 12 اکتبر سال 1902 نویسنده روس پاول لوکنیتسکی تولد شده است که در برابر سهمش در ادبیات روس برای تفسیر پامیر و آموزش جغرافیا و کوههای آن سهم زیاد گذاشته است. لوکنیتسکی 71 سال عمر دید و یکی از معروف‌ترین اثرهای او در میان خواننده‌های تاجیک رمان نیسا است که بر اساس آن فیلم دولت خدا نظرف با نام صبح جوانی ما برداشته شد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر پیشنهادتان را به من نویسید تا فردا در همین وقت و ساعت. خیر، خدا نگهدارتان.
خیلی زیمیتاک که من بخواهی خیلی ارزان شد. دست
هستم من ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیرد. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. نیروهای روسیه چندین انشاءات برقی اوکراین را در ولایت لووف مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات محلی در حدود ولایت سه ترکش رخ داده مشکل بی برقی پیش آمده است. مقامات لیووف میگویند در حال حاضر معلوم نیست که نظام برقی ولایت کی برقرار می شود. بنا به خبرها به ولایت ایوانوو فرانکوف هم چندین ضربه زده شده است. یک انشاءات مهمی زیربنایی در ناحیه کامنسکی ولایت دنیپر نیز مورد حمله قرار گرفته است. در ولایت های راوینسکی و وینیتسکی نیز ترکش ها رخ دادند. به اطلاع رسمی نظام ضد هوایی اوکراین تا حال 18 موشک بالدار روسیه را در آسمان این کشور محو کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت انشاءات های نظامی و نظامی برقی اوکراین را هدف قرار داده است. در روسیه حرکت ضد جنگی جوانان وسنا و شرکت آمریکایی میترا که صاحب شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است به روی خط سازمان های شریک در تندگرایی یا تروریسم شامل کردند. در این باره خبرگزاری انترفاکس با تکیه بر روسفین مانیتورینگ یا نهاد وزارت مالی روسیه خبر داد. دادستانی شهر سنت پیتربورگ روسیه آخر ماه سپتامبر امسال حرکت وسنا را تندگرا اعلام کرد. بعد حمله روسیه به اوکراین وسنا با شرکت در گردی همایی های ضد جنگی دعوت می کرد. آخر ماه مارس سال جاری دادگاهی در مسکو فعالیت شرکت متا را تندگرایانه نامید و کارش را در روسیه منع کرد. شبکه های اجتماعی مربوط به متا فیسبوک و اینستاگرام نیز ممنوع اعلام شدند. اما پیام رسان واتس اپ به دلیل آنکه به پنسازی عمومی اطلاع مشغول نیست ممنون نشد. صورت حساب ها و کارت های بانکی آدمان و شرکت های بسته می شود که در روی خط روسفین مانیتور شامل شدند. عین زمان 534 سازمان در این روی خط شامل کرده شدند. میان آنها بنیاد مبارزه با فساد سیاستمدار مخالف روسیه الکساندر نوالنی نیز هست. پیوندان چهارشنبه گفتند که ورزشکار 27 ساله از زندان نظامی سنگین خوجند به بازداشتگاه موقتی دوشنبه آورده شده است، ولی سببش را نمی‌دانند. ریاست زندان‌های تاجیکستان تصمیم را شرح نداد. سبزه تنیبکوبا مادر چهارشنبه روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفت در کارتر امکان واخوری و بردن خوراک نیست. وی گفت
من رفتم خوجند، رفتم در اومدم پیش رئیس پتیش گفت زدم وی خی اوجا دا وی در نمیدونم وی در کارتر بود در کجا بود سروش نمیدونم یکو گفت ندر منده. من گفتم شما را میدنن در اینجا نمیدنن در اینجا این چی گفت اینجا گفت که نی گفتم تو چی کار کردی تو را اینجا چی کردن گفت من یکو پوره نکردم یکو چی نکردن این همین همین بگفت.
چهارشنبه روز 31 دکبر سال 2021 از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت و به 8.5 سال زندان محکوم شد. او را به گناه دعوت به سرنگونی حکومت گناهگار کردند، ولی خودش و وکیلان مدافع حکم را بی اساس و غیر قانونی دانستند. این زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 به محاربه های بدون قاعده یا MMA مشغول بود و در روسیه میزیست. مقامات ملیسه در شهر دوشنبه یک ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گناه لتکوب فرزندش جریمه کردند. جزای ماموری نسبت زکریا آدینایف 47 ساله بعد از نشر نوار لتکوب کودکش در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. کاربران او را برای چنین رفتارش محکوم کرده از مقامات خواستند که آدینایف را به جوابگری کشند. خود این مرد دیرتر به نشر یک نوار گفت برای این کارش از کاربران عذرخواهی میکند و وعده داد که تکرار نمیشود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 اکتبر خبر داد که مرد که 4 فرزند دارد از همسرش جدا شده تربیت 2 کودک خردسالش را بر دوش دارد. مقامات گفتند از بس که او پرستار 2 کودک نابالغ است، کارشناسان میگن والدان باید در تربیت فرزندان احساس مسئولیت داشته باشند، زیرا خشونت و زورآوری و ستم نسبت به کودکان برایش گران خواهد شد. با ساکنان ازبکستان در موسم تیر ماه و زمستان 34 میلیارد 918 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال داده می شود. به اطلاع وزارت انرژی ازبکستان این رقم نظر به همین دوره سال گذشته 2 میلیارد و 540 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. همچنین معاون سروزیر و وزیر انرژی ازبکستان جورابیگ میرزا محمودوف 10 اکتبر در یک جلسه گفته است در موسم تیر ماه و زمستان به ساکنان جمعا 36 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال داده می شود. ازبکستان همه سال در موسم زمستان و تابستان با مشکل نارسایی برق و گاز روبرو است. نرخ آرد در تاجیکستان در مقایسه با سال گذشته 23% گران، اما در مقایسه با هفته های پیش اندکی ارزان شده است. بنا به ارزیابی سازمان ملل از 11 اکتبر یک خلطه آرد 50 کیلویی از 300 تا 320-330 سامانی است. پیشتر نرخ آرد تا به 370 سامانی رسیده بود. دلیل آن به قول کارشناسان سازمان افزایش واردات و جمع‌آوری حاصل نوی گندم بوده است.
کتابت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امسال قطع نیروی برق در محله‌های تاجیکستان به زمان راست آمد که نرخ آن نیز گران شد. ساکنان بیشتر از آن نگرانند که پول برق را سری وقت پرداخت میکنند، ولی بدون آگاهی آنها مقامات برقشان را هر وقت خواستند قطع میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. خورشید عمروف رئیس شبکه های تقسیم برق نویه‌های تابعه مرکز روز 10 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی قطع نیروی برق را در محله‌ها تصدیق نمود و آن را به انجام کارهای تعمیری زیرستگاه‌ها، بورش شاخ درختان و آمادگی به زمستان رب داد. مسئولان برق تاجیک در چند سال اخیر هر بار شکایت‌ها از بی‌برقی بیشتر شد، همین دلیل را پیش می‌آورند. چون این ادعا را ساکنان برق شارعان اقتصادی دور از واقعیت خوانده، تاکید می‌کنند که در محل زیستشان هیچ گونه کارهای تعمیری دیده نمی‌شود. رجب سعیدو ساکن محله جنگل‌آباد شهر وحدت روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"بسیاری این کودک مایده در محلوی قمار وضعیت خیلی طور رفت کینش درفته است. اکید ساعت
8 ساعت و 6 بیگار." قطع نیروی برق امسال از آخرهای سپتامبر شروع شد. حبیب الله مویدینوف ساکن دهه چندگاب شهر ایسار روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت لیمیت برق امسال نظر به چند سال پیش بر وقت‌تر جاری گردید.
"من اما حاضر آمدم جماعت معلومات ما گیرم برق نیست. هیچ منیجه ده ها آدم همیشه شتیان. برق که نباشد تا ساعت 5 همه بیکار میگردن عصبانی شده. کجایی که نرید من مغازه ها که ده همیجه همه یخدان دارن کار نمیکنن. میگه من همه چی محصولات ما بیکاره میشد بچفت میشد چی کار کنیم."
قطع نیروی برق نه تنها ساکنان اطراف دوشنبه بلکه دیگر نواحی کشور را نیز نگران نموده است. در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و کوشانیان ولایت ختلان نیز ساکنان در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند روزانه برقشان را قطع میکنند. عین چنین مشکل در ولایت سوغ نیز جای دارد. به قول خورشید عمروف رئیس شبکه‌های تقسیم برق ناحیه‌های تابعه مرکز، کارهای تعمیری که سبب به قول او قطع نیروی برق شده است تا آخر همین ماه به انجام خواهد رسید. این مسئول بخش انرژی تاکید نمود که تامین نیروی برق به باد و هوا نیز بستگی دارد. او میگوید در کشور رسما لیمیت برق جاری نشده است، ولی کاربران رادیو آزادی از شهر و ناحیه‌های گوناگون می‌نویسند که از ساعت 8 صبح تا 5-6 بیگاه برق ندارند. به نظر پیرو چهارشنبه و شورای اقتصادی در نظام انرژی کشور کارهای تعمیری قبل از زمستان انجام داده می شود، ولی آن نمی تواند باعث ساعتها قطع شدن نیروی برق شود. او روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی تخمین زد که شاید مشکل کمابی امسال و ذخیره کافی نداشتن در آبانبارها باعث از حالا قطع نمودن برق ساکنان گشته است. چهارشنبه همزمان تاکید می کند که در فروش برق نیز به کشورهای خارجه شفافیت نیست و مقامات در مسئله حجم صادرات برق امور را رسما نمبر می کند که چند برابر کمتر از امور واقعی است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی برای تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینور امسال مقامات رسما در دیه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم قصدی نیست از زندگی جزم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچه شمعی خیر سوز سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم به وفایی تو برخواب بروم سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود
در جریان سفر دو روزه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس به تاجیکستان میان دوشنبه و مینسک نو سند همکاری امضا شد. گفته می شود این سازشنامه به رشد همکاری های اقتصادی میان دو کشور مساعدت خواهد کرد. من اسکندر فیروز جریان سفر لوکاشنکا به تاجیکستان را پیگیری و درباره نتایج این سفر با کارشناسان صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صاحب نظران ضمن ارزیابی نتایج سفر دو روزه الکساندر لوکاشنکو به تاجیکستان میگویند که از سبب در انزوا و تحت تحریم ها قرار داشتن بلاروس رهبری آن به تاجیکستان تشریف آورده است. پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک به این نظر است که الکساندر لوکاشنکو تلاش دارد برای تولیدات کشور خود بازارهای نوی را پیدا کند زیرا با گفته این سیاست شناس بلاروس از سال 2016 تحت تحریم های غربی قرار دارد و در پی این امر وضع اقتصادی کشورش نگران کننده شده است.
با روسیه نزدیکتر شد برای راهی گریز نیست چون که انتخابا گذاردن در کمپ برای مخالفین فضا دادن در کمپ که هرگز روزی نمیشد که حکومت را از دست
عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک به این نظر است که با این سفری خود به تاجیکستان الکساندر لوکاشنکو به ساکنان کشورش و جامعه جهانی میخواهد نشان دهد که نوابسته از تحریم‌های غربی بلاروس با کشورهای دیگر همکاری میکند به اعتقاد جناب قادیروف سبب اساسی تشریف پرزیدنت لوکاشنکو به تاجیکستان ایمیج سازی یا وانمود فعالیت سوداور برای کشورش میباشد
اون مقدار شرطنامه هایی که با تاجیکستان بستند بعضی ها گفتند 46 میلیون بعضی ها گفتند 80 میلیون در حدود 80 میلیون هم باشد اگر اون برای چنین یک سفری رسمی هیچی است
در صحبت پرزیدنت ها با خبرنگاران رئیس جمهور بلاروس گفت تلاش مقامات دو کشور به توسعه همکاری اقتصادی روانه شده است اما سوال مطرح این است در حالی که بلاروس تحت تحریم های غربی قرار دارد آیا امکان دارد که تاجیکستان با این کشور رابطه های اقتصادیش را توسعه بخشد نبی جان یوسفوف مؤسس سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که تحریم ها تنها ضد بلاروس و روسیه است و با رابطه های تاجیکستان با این دو کشور دخل ندارند با گفته وی بعد از راه اندازی تحریم ها به ضد بلاروس رهبران برخی از کشورهای غربی تلاش داشتند که تاجیکستان نیز به این تحریم ها بپیوندد اما دوشنبه روزی نشد در مورد روسیه نیز چنین وضعیت است اگر ضد این دو کشور تحریم های الوگی راه اندازی شوند و در آن از مجازات کشورهای سوم برای همکاری با بیلاروس یا روسیه ذکر گردد، آن زمان تاجیکستان مجبور می شود همکاری های اقتصادی با این دو کشور را قطع سازد، گفت نبیجان یوسوپوف. ضمناً سال گذشته میزان تبادل کالا میان تاجیکستان و بیلاروس 126 میلیون دلار بوده است. حجم اساسی گردش مال میان این دو کشور را به واردات مال و محصولات بیلاروس با تاجیکستان و صادرات میوه تاجیک به این کشور راست می آید. در صحبت دیروزه پرزیدنت های تاجیکستان و بیلاروس برای خبرنگاران تاکید شد که در 8 ماه سال جاری میزان داد و گرفت محصولات میان دو کشور در مقایسه با همین دوره سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مرافعه اولین دادگاهی زوخ بک سید امینی روزنامه‌نگاری بازداشته پس از ظهر 11 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتن مرافعه باید در دادگاهی نوحیه اسماعیل سامونی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاهی موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. به نزدیکان اجازه ورود ندادند. به سببی پوشیده بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه میکنم. یکی از پیوندان زوخ بک سید امینی روز 11 اکتبر گفت نامی زوقی بک رو در روی خط پرونده های نوشته بودند که در دادگاه نوحیه اسماعیل سامونی بررسی می شوند. با ما گفتند که در سیزو می گذرد، نه در سود. هیچ کس رو اجازه در آمدن ندادند. این در حالی که هفته پیش حبیب سیاتیم و مادر سید امینی به رادیو آزادی گفته بود 3 ماه باز او رو ندیدند و نمیدونند در چی شرایط به سر می برد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی در مرافعه نخستین تنها وکیل مدافع روزنامه‌نگار شرکت کرده، طرف ها با پرونده شناس شدند. در مرافعه های بعدی 4 شهید دعوت می شود. یکی از آنها دوستی زرقی بک سید امینی است که همراه با بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت مصاحبی ما که نخست نامش ذکر شود. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی‌دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مانده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگار تاجیک با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروهی مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. سید امینی روز 8 ایولی امسال از طرفی پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوخبک سید امینی 38 ساله را بر اساس ماده 307 نشانه 3 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیب‌نامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. خبرنگاری پیشین تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته، از زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارد حقیقت گفته شود. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی زوخبک سید امینی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتخابی ژورنالیست شد. زوخبک سید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته، از آنجا گزارش می‌داد سال‌های اخیر با صاحب‌کاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 2 نفری آنها عبدالله غربتی به 7.5 سال و محمدی سلطان به 8 سال زندان محکوم شدند.
همه ساله 11 اکتبر چون روز بین المللی دختران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود با اشاره به مشکلات دختران در جهان از دولت ها دعوت کرده است و مسئولیت را جدی به دوش گرفته برای آینده آنها سرمایه گذاری کنند. با گفته برخی از کارشناسان در تاجیکستان اکثر خانواده ها بیشتر در فکر آینده پسران هستند و برای آنها مبلغ گذاری می کنند، نه دختران. همکاران ما از ساکنان دوشنبه پرسیدند که تا کجا برای رشد دخترانشان سرمایه گذاری می کنند.
مثال نقطه نظری مرا نگاه میکنن، خواهشای مرا نگاه میکنن، گوش میکنن که همین چیز. البته که اول اونها خواهش خودشان رو میگن که این خیلی درست تر است. من اگر همون چیز رو بسیار تر خواهم، من که با پیشنهاد خودم رو زیاد میکنم، اونها اول کمتر نارضگی بیان میکنن، بالاخره خواهش مرا البته که اجرا میکنن. ولی
بود دوره شوروی همه ما و شما همگان میدونیم که در ما تاجیکا یک قانونی نانوشته بود. میگفتیم که دختر که کلان شد بوایه رسید حتما به شوهر دادن دارد. این مطلق خطا است از نقطه نظری بنده. منم فرزند نبیره دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظری شرقیانه دختر که این کنتش محدودتر است و بعضا بعضی خواسته های دلش به پدر گفتن نمیتوند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر مدرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن.
انتخاب من رو احترام
میکنم تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد اونا هر کار رو برای بانوان آیلی مو میکنن. پدر
در تاجیکستان به فکر من که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پلدارای ای حد زیاد پلدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن. ما برعکس چشم برای اینکه که فرزندمون یک گنسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر بسواد باشد فرزند بسواد میشود و در آینده اولیه خود را دیگر خیل تربیت میکنند.
نه نمیکنن.
یکون سرمایه گذاریم؟
نه یکون چی را کردن؟ از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سومونه و صفحه های آزادی نظری خود را نویسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده حسن یادگاروف از حکم دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه در مورد جبران ضرر به سلامتی او اظهار نارضایتی کرده است. این خانواده ماه اپریل امسال برای آسیب رسیده از شکنجه ماموران میلیسه از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400 هزار سامونی جبران طلب کرده بود، ولی دادگاه با قرار نهایی خود تنها 5 هزار سامونی جبران تعیین کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. قرار دادگاه روز 7 اکتبر صادر شده است. در دادگاه نویه اسماعیل سامونی گفتند حکم تا حال اعتبار قانونی پیدا نکرده است، بنابراین نمی‌توانند در این باره صحبت کنند. تاجینیسای عزت الله همسری حسن یادگاروف روز 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار دادرس عادلانه نیست.
در وی سود بروردگی روز نیستیم، برای که 6 ماه 8 روز ششتگیش وای نکردم 5000 چیلر کره. دخترچم کسالی شد، خوشتمانم کسال شد، شوهرم یاورم مایم شد، مایوب شد. 5000 با کی چی کار میشد؟ هیچی. من پراتز شو باید علیش کنیم 5000 دلار ای کجا علیش میکنیم اوه.
حقوق شناسان ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان از حق حسن یادگاروف در مرافعه‌های دادگاهی حمایت می‌کردند. در این سازمان گفتند نماینده دادستانی در مرافعه‌ها دعوای حسن را رد کرده است و دادرس قرار برآورده است که 5000 سومونی جبران ضرر معنوی از حساب وزارت امور داخلی به یادگاروف رسانیده شود. حسن یادگاروف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شده، پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی او را رها کردند. وی بارها تاکید نموده است که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسه مجبور شد جنایت را به گردن گیرد. خانواده‌اش میگوید او تا حال از تحصیل شکنجه اذیت میکشد. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته 3 افسر میلیسه را برای شکنجه حسن یادگاروف از 10 تا 13 سال محکوم به زندان کرد. قبلا نزدیکان محکوم شده در صحبت به رادیو آزادی آنها را بی‌گناه دانسته بودند. این سه کارمند وزارت امور داخلی در شهر تورسونزاده به گفته دادگاه از حد وکالت‌های منصبی برآمده برای ساختکاری و شکنجه سال 2017 حسن یادگاروف را مجبور کردند که قتل دیمیتری کریموف یک پیشخدمت را اعتراف کند. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. پس از 8 ماه بازداشت، قاتل اصلی پیدا شد و یادگاروف را رها کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد، جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدان ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می آورد، اما مشکل را پورا حل نمی کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات اوکراین میگویند که در 10 محله شهر آزاد شده ایزیوم اتاقهایی را پیدا کردند که نیروهای روسیه در آنها ساکنان عادی و سربازان اوکراینی را عذاب و شکنجه می‌دادند. اسیران سابقی که در این شکنجهگاه‌ها بودند از لاتکوب‌های بی‌رحمانه اذیت با نیروی برق و سیگارهای نیم سوخته نقل می‌کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. میکالا مسیاکین یکی از سربازان است که ماه اپریل هنگام اشغال شهر به دست نیروهای روسیه افتاده است.
به سرم خلطه کشیدند، در اینجا با نیروی برق میموندند، در اونجا میزدند.
میکالا مسیاکین میگوید که او را در همین شفاخانه متروک نیمه ویرانه عذاب دادند.
پدویشوالی ناشتا، یا نیزنام، ناروچنیکی، ویسیون ناروچنیکی، بیلی پالکامی،
از دستانم باز اولانه آویختند و با چوب زدند، با مشت و لگد با چوب می زدند، با سیگار و گوگرد سوخته بدنم را می سوزندند. آثارش هست، تیر می انداختند، فرمان می دادند برقصیم، رقص نکردم، با پایم تیر زدند.
ماه سپتامبر وقت ایزیوم را آزاد کردند، از یک گوری دست جمعی 440 جسد یافتند. دستانی بعضی در خوش بسته و استخوانهایشان شکسته بود. مقامات اوکراین میگویند که در شهر ایزیوم 10 شکنجهگاه پیدا کردند.
هر روز خویشاوندان یک پیش ما میآیند و میگویند که یا رفیقشان یا اعضای عائله‌شان را سربازان روس شکنجه کردند.
سرباز اوکراینی اندری کوتسر را نیروهای روسیه وقت اشغال شهر ایزیوم اسیر گرفتند.
هیچ گاه برویم نمی زدند، با گرده و جگر می زدند، با ستون محرم بسیار سخت می زدند، سعی می کردند که داغ و آثار ضربه نماند. نمی دانم چرا.
کاتسر می گوید که او را رها کردند ولی به تکرار بازداشت می کردند و عذاب و شکنجه می دادند و در نهایت به کلیسا پناه برد.
در این مکان
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودای جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، بعد سه پیروزی به دور نیمه نهایی راه یافت، ولی او در نیم فینال ناکام شد و اکنون برای مدال برنجی تلاش می‌ورزد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل اسلواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتک نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتک فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهاریک فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. سایتو در فینال با اندی گراند از کوبا برای عنوان قهرمان جهان و مدال طلا مبارزه می برد. تیمور رحیموف باشد همکنون برای مدال برنجی تلاش خواهد کرد. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 می باشد. مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف خدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوا آزمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. نگی ورزشگری که طرف چپ قوا آزمایی می نماید، فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
یادآور می شوم از بین 9 ورزشگری تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتگ فینال از قهرمان بازی های المپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دور اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دور دوم قوازمایی را به ویکتر ستیرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دور اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روزی 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمدبیکوف در دور اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دور دوم از شرافالدین بولتابایوی ازبکستانی مغلوب شد. ریزویف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روزی 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. اوستاپیریان در دور اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدوف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکوبیر که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. با این ترتیب از 9 پهلوان تاجیک تنها یک نفر تیمور رحیموف امکان دارد که در مسابقات قهرمانی جدای جهان در تاشکند مدال به دست بیارد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشوری 5 قاره عالم اشتراک دارند.
Thank you. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی متئورولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیکی اکادمی مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمی بین الخلقی علم های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و تو جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونو مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بودن این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متئورولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون حق چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سوزن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست و طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. اونها در این بار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اعتراف می شود همون رو در سطح بلند علمی با ваки мо омода созем.
Ва суд бубинед мақомоти тоҷик ва ҷомеаи илмӣ аз дербоз мегӯянд ки 30% пиряхҳои тоҷикистон аз байн рафта ва шумо ҳоло мегӯед 12 ҳавзаи дарёи тоҷикистон чӣ миқдор пиряхҳо дорад?
در برای پیریخو در برای مقدار پیریخو همه وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستن از سال های 30 تا سال های 80 و بعضی پیشگویی های هستن اونها پیشگویی هستن که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستن و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال برای ما که ما این اعتدار رو معلومات ها خیلی بسیار است، شماره آنها گوناگون هستند، این را همه میدانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونن و جلد اولی اون که سواد نتوم Ледников Таджикистан ном дорад, ёки феристи ҷамъи ёки чӣ мешад ин? Ҷамъи кул феристи кул мешад дар бораи ки ҷомеаи ҷаҳонро як ахбороти аввалия диҳем. Охири ҳамин сол ки аввали соли дигар ба чоб мерасад ва барои он ки фикри ҷомеаро мо фаҳмем. Кадом споришҳо, кадом иродҳо мешад ки таҳқиқотҳои мо бояд ки ба як дар сатҳи баланди илмӣ باید که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ‌های هستند که باعث سیلاب‌ها میشوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ‌های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همشون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن همون به همون جا دقت جلب کردم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک اون فکر رو بمیونه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مختن نشدن، در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرف زندیرانی فاصله ها مختن شدن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز ما خیلی توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت با طریق محور است به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حوزه ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است، یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است، شما در این باره چی میگید؟ 300 نی ممکن که در دوام خود صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه از بین رفتند، حوزه بالای پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیریخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب اولی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپورش یکم بود این معین کردن حالت اونو و دیوم زیر نظارت گرفتن یکی بردن منیتورینگ حالت پیریخو و کم کردن خف مربوط به همین پیریخو.
و استاد بوز شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیه شما با ذکر شد که همین پیریخهایی که در بینشون کلها پیدا میشون و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رش چون این پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رش پیریخهایی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در ظرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد هستن. حاضر تحلیه هایی که مناف بودید در این بار حاضر یک پروژه نوی هست که اموزیش حالت و مقدار حوزه های پیریخی کندشوی اونها هستند و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیریخ رو میمونیم برای همین در یکون منطقه گفتم این حاضر از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که در کدام منطقه است. برای من به طریق تخمینی میگویم که در منطقه ظرفشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود اومد نه که اون با یکون کس چی نکرد یکون خسارات نوارد لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت اموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها با یکون ابیکت های اجتماعی خلال رسونن یا که ضرر رسونن برای همین هم در همینجا بسای سوال باشید سوال گم نمیدونم برای سوال
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پرفسیونالی ژورنالیست خوب
اکر به هر صورت
اکی گبه هم بندن
استاد استاد وابستگی پیریخ خوب با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییرات اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییرات اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخ خوب کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخ از طرف علمان جهانی از طرفی که مثلا شویتسریا نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عنیق نشون دادن که پیریخ کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا. این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عنیق تاثیر کند در آنتارکتیدا که دائم هوا سرد است بارش پیریخ اون آب میشوند این معما است یا که در بلندی 4-5000 متر که دائم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیریخ ها آب میشوند. برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیریخ های خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از یک کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دور
است. یعنی در تاجیکستان هم همین
ولی در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات ها گذاروندیم که مثلا مقایسه روند تغییر آبی اقلیم و آبشوی پیریخ در آنتارکتیدا و در پامیر هر دو روند یک خیلی است. فقط اینکه در آنتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پامیر کم است. لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلومات هایی که از شویتسری هستن روند یکونه هست یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیریخو این چیزو این کار نشونده است.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
سرخطی خبرها. جریمه مردی که نواری لطوکوبی کودک نابالغش خشم کاربران را آورد. هشدار مقامات تاجیکستان از پرسیتونی از دم وزارت و سفارت. اولین مرافعه زوق بک سعید امینی پشت درهای بسته. روز بخیر بیننده عزیز، امیدوارم خوبید و همین لحظه برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 12 اکتبر است. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان شرح داده است که چرا کشورش از برگزاری تمرین نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی دست کشید. ادیل بایسالف روز 11 اکتبر با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفته است تصمیم با درگیری آخری مسلحانه در سرحد با تاجیکستان پیوند دارد. در این حادثه از دو جانب ده کس کشته شدند. بایسالف همزمان تاکید کرده است که عضویت قرقیزستان در سپاد کاملا شکست ناپذیر است. قرقیزستان روز 9 اکتبر گفت که برگزاری تمرین نیروهای سپاد را در قلمرو شبکر کرد. پس از یک روز آن سازمان پیمان امنیت دست جمعی خبر داد که تمرین در تاجیکستان میگذرد و از 10 تا 21 اکتبر.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات میلیسه در شهر دوشنبه یک ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گناهی لطوکوبی فرزندش جریمه کردند. جزای ماموری نسبتی زکریو اودینایف 47 ساله بعد از نشر نواری لطوکوبی کودک خردسالش در شبکه های اجتماعی صورت گرفت. کاربران را برای چنین رفتارش محکوم کرده از مقامات خواستند که به جوابگری کشند. خود این مرد دیرتر با نشر یک نوار گفت برای این کارش از کاربران عذرخواهی میکند و وعده داد که تکرار نمیشود. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 اکتبر خبر داد که این مرد که 4 فرزند داشته است از همسرش جدا شده تربیه دو کودک نابالغش را به دوش دارد. مقامات گفتند محض در تربیه او قرار داشتن دو نابالغ باعث شده است که او را تنها جریمه کنند. حادثه مذکور موضوع شکنجه نورسان را از سوی والدین در تاجیکستان دوباره داغ کرده است. برخی از روانشناسان میگن نورسان بیشتر زمان به خشونت در آیله دچار میشوند که پدر و مادر میانی هم مناقشه دارند یا از هم جدا میشوند. با تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نفهمی در آیله از فرزندان همچون وسیله فشار به یکدیگر استفاده برند. کارشناسان میگن والدین باید در تربیت فرزندان احساس مسئولیت داشته باشند، زیرا خشونت و زورآوری و ستم نسبت به کودکان برایشان گران خواهد شد. سفارت تاجیکستان در روسیه از باز شدن صحیفه قلبکی خبر داده، ساکنان خواست است به آن باور نکرده به دامی قلبان نافتند. این سفارت تاکید کرده است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جانب شخصان نامعلوم صحیفه قلبکی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سفارت و کنسولگری‌های ژنرالی کشور در روسیه با مقصدی غرضناک و فریبگری ساخته شده از شهروندان که در خارج از کشور هستند با راه فریب پول می‌ستاند. سفارت در سامانه رسمی خود نوشته است که در صفحه مذکور انکت نشر شده مردم را برای پر کردن آن دعوت نمودند و از هر تاجیکستانی در روسیه بوده طلب شده است که 893 روبل روسی را پرداخت نموده کمک یک دفعینه مالیوی را به مبلغ 12130 روبل روسی به دست بیارند. همزمان سفارت از شهروندان دعوت کرده است که اگر سؤالی داشته باشند محض به سفارت مراجعه نمایند. اولین مرافعه دادگاهی زوقی بک سعید امینی روزنامه‌نگاری بازداشت شده بعد از ظهر 11 اکتبر پشت درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند قرار بود مرافعه در دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد، ولی به آنها اجازه ورود ندادند. به سببی بسته بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست، معلوم نیست که روزنامه‌نگار اتهام را پذیرفته است یا نه. جزئیات بیشتر را همکارمان محمد وفا رضازاده میگوید.
یکی از پیوندان زوقی بک سعید امینی گفت نام و نسبی زوقی بک در روی خط پرونده هایی که بررسی می شوند در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی نوشته شده بود، اما به ما گفتند که در سیزا می گذارد نه در سود. هیچ نفری از نزدیکان را اجازه درآمدن ندادند. این در حال است که هفته پیش مادری سعید امینی حبیسته یتیماوه و رادیوی آزادی گفته بود که 3 ماه باز او را ندیدند و نمی دانند در چی شرایط است. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، در مرافعه این نخستین تنها وکیل دفاعی روزنامه‌نگار شرکت کرده، طرف ها با پرونده شناس شدند. دادرس جورابیگ شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی‌دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مانده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است به هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان است همه گونه همکاری خود را با او رد کرده اند. زوقی بیگ سعید امینی روز 8 ایول امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر و بعدم به بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برده شد.
آوازخوان و بلوگر تاجیک عبدالرازق که او را اینچونین خرجسته‌ترین آوازخوان در جهان هم معرفی میکنند، بعد یک سال تنفس نخستین کلیپش با زبان هندی را اجرا کرد. عبدالرازق وقتهای اخیر در دبی و هندوستان کار و زندگی میکند. ترانه که از هندی همچون دادر جان یا برادران خردی ترجمه میشود، این ترانه را عبدالرازق در هوای آهنگهای خاص فیلمهای عشقی هندی که یک زمان در تاجیکستان و اتحاد شوروی نیز خیلی شهرت داشتند سرایده است و در جریان کلیپ جامه و لباس قهرمانهای مشهور فیلمهای هندی را به بر میکند. این ترانه روز 8 اکتبر سال جاری در کانال عبدالرازق در یوتیوب نشر شده، در عین زمان بیشتر از 350,000 بیننده آورده است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان میشود که مهمترین تحولات تاریخی 12 اکتبر را فرا میگیرد.
دوازدهم اکتبر سال 1933 در گوشه شمال و غربی شهر دوشنبه نخستین باغ بوتانیکی تأسیس شد که زیر نظر اکادمی علم‌های تاجیکستان عمل می‌کند. این مکان باغ و گلستانی نادر نه تنها به یک نقطه زیبای شهر بلکه مؤسسه تجربوی پرورش رستنی‌های نادر و آزمایش‌های بوتانیکی شد. در سال‌های استقلال آن به باغ ایران تغییر نام کرد و یکی از محبوب‌ترین مکان‌های سیر و گشت ساکنان گشته است. 12 اکتبر سال 2009 با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان و پیشوای اسماعیلی‌های جهان شاهزاده آغاخانی چار در شهر دوشنبه مرکز نخستین اسماعیلیان درهای خود را باز کرد. این ششمین مرکز محتشم پیروان مذهب اسماعیلیه در جهان بوده است. در این مراسم تاکید شد که این یک مؤسسه فرهنگی برای استقبال همه گروه‌های جامعه تاجیکستان و بیرون از آن خواهد بود. در تاجیکستان بیش از 200,000 پیروی مذهبی شیعه اسماعیلی و قسمت اصلی آنها در ولایت بدخشان به سر می‌برند. 12 اکتبر سال 1902 نویسنده روس پاول لوکنیتسکی تولد شده است که در برابر سهمش در ادبیات روس برای توصیف پامیر و آموزش جغرافیا و کوههای آن سهم زیاد گذاشته است. لوکنیتسکی 71 سال عمر دید و یکی از معروف‌ترین اثرهای او در میان خواننده‌های تاجیک رمان نیسو است که بر اساس آن فیلم دولت خدا نظرف با نام صبح جوانی ما برداشته شد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر پیشنهادهایتان را به من نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدارتان.
خیلی میسوخت من به خاله خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. نیروهای روسیه چندین انشاءات برقی اوکراین را در ولایت لووف مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات محلی در حدود ولایت سه ترکش رخ داده، مشکل بی برقی پیش آمده است. مقامات لووف میگویند در حال حاضر معلوم نیست که نظام برقی ولایت کی برقرار می شود. بنا به خبرها به ولایت ایوانوو و فرانکوف هم چندین ضربه زده شده است. یک انشاءات مهمی زیر بنای در ناحیه کامنسک ولایت دنیپر نیز مورد حمله قرار گرفته است. در ولایت های راوینسک و وینیتسک نیز ترکش ها رخ دادند. به اطلاع رسمی نظام ضد هوایی اوکراین تا حال 18 موشک بالدار روسیه را در آسمان این کشور محو کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت انشاءات های نظامی و نظامی برقی اوکراین را هدف قرار داده است. در روسیه حرکت ضد جنگی جوانان وسنا و شرکت آمریکایی متا که صاحب شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است به روی خط سازمان های شریک در تندگرایی یا تروریسم شامل کردند. در این باره خبرگزاری انترفاکس با تکیه بر روسفین مانیتورینگ یا نهاد وزارت مالی روسیه خبر داد. دادستانی شهر سن پیتربورگ روسیه آخر ماه سپتامبر امسال حرکت وسنا را تندگرا اعلان کرد. بعد حمله روسیه به اوکراین وسنا به شرکت در گردی همایی های ضد جنگی دعوت میکرد. آخر ماه مارس سال جاری دادگاهی در مسکو فعالیت شرکت متا را تندگرایانه نامید و کارش را در روسیه منع کرد. شبکه اجتماعی مربوط به متا فیسبوک و اینستاگرام نیز ممنوع اعلام شدند، اما پیام رسان واتس اپ به دلیل آنکه به پنسازی عمومی اطلاع مشغول نیست ممنون نشد. صورت حساب ها و کارت های بانکی آدمان و شرکت های بسته می شود که در روی خط روسفین مانیتور شامل شدند. عین زمان 534 سازمان در این روی خط شامل کرده شدند. میان آنها بنیاد مبارزه با فساد سیاستمدار مخالف روسیه الکساندر نوالنی نیز هست. پیوندان چهارشنبه گفتند که ورزشکار 27 ساله از زندان نظام سنگین خوجند به بازداشتگاه موقتی دوشنبه آورده شده است، ولی سببش را نمی‌دانند. ریاست زندان‌های تاجیکستان تصمیم را شرح نداد. سبزه تنیبکوفا مادر چهارشنبه روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفت در کارتسر امکان واخوری و بردن خوراک نیست. وی گفت
من رفتم خوجند، رفتم در اومدم پیش رای پتیش گفت زدم وی خیلی اونجا آدم وی در نمیدونم وی در کارتر بود در کجا بود سروش نمیدونم یکو گفت نظر منده. من گفتم شما را میدنن در اینجا نمیدنن در اینجا این چی گفت اینجا گفت که نی گفتم تو چی کار کردی تو را اینجا چی کردن گفت من یکو کار نکردم یکو چی نکردن نمیده من بگو.
چهارشنبه روز 31 دکبر سال 2021 از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت و به 8.5 سال زندان محکوم شد. او را به گناه دعوت به سرنگونی حکومت گناهگار کردند، ولی خودش و وکیلان مدافع حکم را بی اساس و غیر قانونی دانستند. این زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 به محاربه های بدون قاعده یا MMA مشغول بود و در روسیه میزیست. مقامات ملیسه در شهر دوشنبه یک ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گناه لتکوب فرزندش جریمه کردند. جزای ماموری نسبت زکریا آدینایف 47 ساله بعد از نشر نوار لتکوب کودکش در شبکه های اجتماعی صورت گرفت. کاربران او را برای چنین رفتارش محکوم کرده از مقامات خواستند که آدینایف را به جوابگری کشند. خود این مرد دیرتر به نشر یک نوار گفت برای این کارش از کاربران عذرخواهی میکند و وعده داد که تکرار نمیشود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 اکتبر خبر داد که مرد که 4 فرزند دارد از همسرش جدا شده تربیت 2 کودک خردسالش را بر دوش دارد. مقامات گفتند از بس که او پرستار 2 کودک نابالغ است، کارشناسان میگن والدان باید در تربیه فرزندان احساس مسئولیت داشته باشند، زیرا خشونت و زورآوری و ستم نسبت به کودکان برایش گران خواهد شد. با ساکنان ازبکستان در موسم تیر ماه و زمستان 34 میلیارد 918 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق انتقال داده می شود. به اطلاع وزارت انرژی ازبکستان این رقم نظر به همین دوره سال گذشته 2 میلیارد و 540 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. همچنین معاون سروزیر و وزیر انرژی ازبکستان جورابیگ میرزا محمودوف 10 اکتبر در یک جلسه گفته است در موسم تیر ماه و زمستان به ساکنان جمعا 36 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال داده می شود. ازبکستان هم سال در موسم زمستان و تابستان با مشکل نارسایی برق و گاز روبرو است. نرخ آرد در تاجیکستان در مقایسه با سال گذشته 23% گران، اما در مقایسه با هفته های پیش اندکی ارزان شده است. بنا به ارزیابی سازمان ملل، از 11 اکتبر یک خلطه آرد 50 کیلویی از 300 تا 320-330 سامانی است. پیشتر نرخ آرد تا به 370 سامانی رسیده بود. دلیل آن به قول کارشناسان سازمان افزایش واردات و جمع‌آوری حاصل نو گندم بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امسال قطع نیروی برق در محله‌های تاجیکستان به زمان راست آمد که نرخ آن نیز گران شد. ساکنان بیشتر از آن نگرانند که پول برق را سری وقت پرداخت میکنند، ولی بدون آگاهی آنها مقامات برقشان را هر وقت خواستند قطع میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. خورشید عمروف رئیس شبکه‌های تقسیم برق نویه‌های تابع مرکز روز 10 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی قطع نیروی برق را در محله‌ها تصدیق نمود و آن را به انجام کارهای تعمیری زیرستگاه‌ها، بورش شاخ درختان و آمادگی به زمستان ربط داد. مسئولان برق تاجیک در چند سال اخیر هر بار شکایت‌ها از بی‌برقی بیشتر شد، همین دلیل را پیش می‌آورند. چون این ادعا را ساکنان برق شارهان اقتصادی دور از واقعیت خوانده، تاکید می‌کنند که در محل زیستشان هیچ گونه کارهای تعمیری دیده نمی‌شود. رجب سعیدو ساکن محله جنگل‌آباد شهر وحدت روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"مسئله این کودک مایده در معلوی قیمت وضعیت تقین تور رفت کینش درافت است.
قطع نیروی برق امسال از آخرهای سپتامبر شروع شد. حبیب الله مویدینوف ساکن دهه چندگوبی شهر ایسار روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت لیمیت برق امسال نظر به چند سال پیش بر وقت‌تر جاری گردید.
من هم حاضر آمدم جماعت معلومات ما گرم برق نیست. هیچ من اینجا ده آدم همجا شدیم. برق که نباشد تا ساعت 5 همه بیکار میگردن عصبانی شده. کجایی که نرایید من مغازه ها که ده همجا همه یخدان دارن، کار نمیکنن، میگه من همه چی محصولات ما بیکاره میشد، بدصفت میشد، چی کار کنیم؟
قطع نیروی برق نه تنها ساکنان اطراف دوشنبه بلکه دیگر نواحی کشور را نیز نگران نموده است. در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و کوشانیان ولایت ختلان نیز ساکنان در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند روزانه برقشان را قطع می‌کنند. عین چنین مشکل در ولایت سوغ نیز جای دارد. به قول خورشید عمروف رئیس شبکه‌های تقسیم برق ناحیه‌های تابع مرکز، کارهای تعمیری که سبب به قول او قطع نیروی برق شده است تا آخر همین ماه به انجام خواهد رسید. این مسئول بخش انرژی تاکید نمود که تامین نیروی برق به باد و هوا نیز بستگی دارد. او میگوید در کشور رسما لیمیت برق جاری نشده است، ولی کاربران رادیو آزادی از شهر و ناحیه‌های گوناگون می‌نویسند که از ساعت 8 صبح تا 5-6 بیگاه برق ندارند. به نظر پیرو چهارشنبه و شورای اقتصادی در نظام انرژی کشور کارهای تعمیری قبل از زمستان انجام داده می شود، ولی آن نمی تواند باعث ساعت ها قطع شدن نیروی برق شود. او روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی تخمین زد که شاید مشکل کمابی امسال و ذخیره کافی نداشتن در آبانبارها باعث از حالا قطع نمودن برق ساکنان گشته است. چهارشنبه همزمان تاکید می کند که در فروش برق نیز به کشورهای خارجه شفافیت نیست و مقامات در مسئله حجم صادرات برق اموری را رسما نمبر می کند که چند برابر کمتر از اموری واقعی است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی برای تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینور امسال مقامات رسما در دیههای کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. کودکی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، پس بینی از اندکی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
در جریان سفر دو روزه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس به تاجیکستان میان دوشنبه و مینسک 9 سند همکاری امضا شد. گفته می شود این سازشنامه به رشد همکاری های اقتصادی میان دو کشور مساعدت خواهد کرد. من اسکندر فیروز جریان سفر لوکاشنکا به تاجیکستان را پیگیری و درباره نتایج این سفر با کارشناسان صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. صاحب نظران ضمن ارزیابی نتایج سفر دو روزه الکساندر لوکاشنکو به تاجیکستان میگویند که از سبب در انزوا و تحت تحریم ها قرار داشتن بلاروس، رهبری آن به تاجیکستان تشریف آورده است. پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک به این نظر است که الکساندر لوکاشنکو تلاش دارد برای تولیدات کشور خود بازارهای نوی را پیدا کند، زیرا به گفته این سیاست شناس بلاروس از سال 2016 تحت تحریم های غربی قرار دارد و در پی این امر وضع اقتصادی کشورش نگران کننده شده است.
Россия она диктарша. Второй вай рой бурезни. Чуки интихоба гузарал дандарко. Второй нокулисин хазоду дандарко. Кивай харгиз розуман ишут. Кивай укумат раун аздастын.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک به این نظر است که با این سفری خود به تاجیکستان الکساندر لوکاشنکو به ساکنان کشورش و جامعه جهانی میخواهد نشان دهد که نوابسته از تحریم های غربی بلاروس با کشورهای دیگر همکاری میکند. به اعتقاد جناب قادیروف سبب اساسی تشریف پرزیدنت لوکاشنکو به تاجیکستان ایمیج سازی یا وانمود فعالیت سودآور برای کشورش میباشد.
اون مقدار شرطنامه‌هایی که با تاجیکستان بستند، بعضی ها گفتند 46 میلیون، بعضی ها گفتند 80 میلیون، در حدود 80 میلیون هم باشد، اگر اون برای چنین یک سفری رسمی هیچی است.
در صحبت پرزیدنت ها با خبرنگاران، رئیس جمهور بلاروس گفت تلاش مقامات دو کشور به توسعه همکاری اقتصادی روانه شده است. اما سوال مطرح این است، در حالی که بلاروس تحت تحریم های غربی قرار دارد، آیا امکان دارد که تاجیکستان با این کشور رابطه های اقتصادیش را توسعه بخشد؟ نبی جان یوسفوف، مؤسس سامانه تحلیلی نقطه‌تیجی، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تحریم ها تنها ضد بلاروس و روسیه است و با رابطه های تاجیکستان با این دو کشور دخل ندارند. با گفته وی، بعد از راه اندازی تحریم ها به ضد بلاروس، رهبران برخی از کشورهای غربی تلاش داشتند که تاجیکستان نیز به این تحریم ها بپیوندد، اما دوشنبه روزی نشد. در مورد روسیه نیز چنین وضعیت است. اگر ضد این دو کشور تحریم‌های الوگی راه‌اندازی شوند و در آن از مجازات کشورهای سوم برای همکاری با بیلاروس یا روسیه ذکر گردد، آن زمان تاجیکستان مجبور می‌شود همکاری‌های اقتصادی با این دو کشور را قطع سازد، گفت نبی‌جان یوسوپوف. ضمناً سال گذشته میزان تبادل کالا میان تاجیکستان و بیلاروس 126 میلیون دلار بوده است. حجم اساسی گردش مال میان این دو کشور را با واردات مال و محصولات بیلاروس با تاجیکستان و صادرات میوه تاجیک به این کشور راست می‌آید. در صحبت دیروزه پرزیدنت‌های تاجیکستان و بیلاروس برای خبرنگاران تاکید شد که در 8 ماه سال جاری میزان داد و گرفت محصولات میان دو کشور در مقایسه با همین دوره سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مرافعه اولین دادگاهی زوخ بکسید امینی روزنامه‌نگاری بازداشته پس از ظهر 11 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند مرافعه باید در دادگاهی نوحیه اسماعیل سامونی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. به نزدیکان اجازه ورود ندادند. به سببی پوشیده بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه میکنم. یکی از پیوندان زوخ بکسید امینی روز 11 اکتبر گفت نامی زوقی بک رو در روی خط پرونده های نوشته بودند که در دادگاه نوحیه اسماعیل سامونی بررسی می شوند. با ما گفتند که در سیزو می گذرد، نه در سود. هیچ کس رو اجازه در آمدن ندادند. این در حالی که هفته پیش حبیب سیاتیم و مادری سید امینی بر رادیو آزادی گفته بود 3 ماه باز او رو ندیدند و نمیدونند در چی شرایط به سر می برد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، در مرافعه نخستین تنها وکیل مدافع روزنامه‌نگار شرکت کرده، طرف ها با پرونده شناس شدند. در مرافعه بعدی 4 شهید دعوت می شود. یکی از آنها دوستی زرقی بک سید امینی است که همراه با بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت مصاحبی ما که نخست نامش ذکر شود. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی‌دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را ندادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مانده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروهی مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. سید امینی روز 8 ایولی امسال از طرفی پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوخبک سید امینی 38 ساله را بر اساس ماده 307 نشانه 3 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیب‌نامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. خبرنگاری پیشین تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته، از زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارد حقیقت گفته شود. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی زوخبک سید امینی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتخابی ژورنالیست شد. زوخبک سید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته، از آنجا گزارش می‌داد سال‌های اخیر با صاحب‌کاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 2 نفری آنها عبدالله غربتی به 7.5 سال و محمد سلطان به 8 سال زندان محکوم شدند.
همه ساله 11 اکتبر چون روز بین المللی دختران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود با اشاره به مشکلات دختران در جهان از دولت ها دعوت کرده است تا مسئولیت را جدی به دوش گرفته برای آینده آنها سرمایه گذاری کنند. با گفته برخی از کارشناسان در تاجیکستان اکثر خانواده ها بیشتر در فکر آینده پسران هستند و برای آنها مبلغ گذاری می کنند، نه دختران. همکاران ما از ساکنان دوشنبه پرسیدند که تا کجا برای رشد دخترانشان سرمایه گذاری میکنند.
مثال نقطه نظری مرا نگاه میکنند، خواهش های مرا نگاه میکنند، گوش میکنند که همین چیز. البته که اول آنها خودشان رو میگویند که این خیلی درستر است. من اگر همون چیز رو بسیارتر خواهم، من پیشنهاد خودم رو زیاد میکنم، اونها اول کمتر ناراضگی بیان میکنن، بالاخیر خواهش ما را البته که اجرا میکنن. ولی
بود دوره شوروی هم ما و شما همگان میدونیم که در ما تاجیکا یک قانون نانوشته بود، میگفتیم که دختر که کلان شد به وای رسید حتما به شوهر دادند. این مطلق خطا است از نقطه نظری بنده، منم فرض